بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که ثمره ای بین قول مشهور که قائلن به این که مقدمه مطلقا وجوب غیری دارد و بین قول صاحب فصول که خصوص مقدمه موصله رو واجب می دانند ثمره ای ذکر شده در همون مثال معروف صلات و ازاله و اشباه این، که اگر کسی واجب اهم را ترک بکند و به جای او اشتغال به واجب مهم پیدا بکنه و واجب مهم عبادت باشه، روی قول صاحب فصول این عبادت صحیحاً واقع می شود. صلات به جای ازاله تقع و صحیحتن، و اما روی قول مشهور تقع و باطله. حالا چرا؟ ترتب این ثمره، خوب دقت بفرمایید، ترتب این ثمره مبتنی بر یک بحثی است که این بحث رو در آینده ان شاء الله در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه، این مسئله به عنوان مقدمه بحث اونجا مطرح می شود. و این مسئله این است که آیا در باب ضدین به صورت قاعده کلیه همون طوری که هر ضدی و وجود هر ضدی دارای مقدمه یا مقدماتی هست، آیا نبودن ضد دیگر هم به عنوان مقدمیت برای وجود ضد مطرحه؟ یعنی اگر در سواد و بیاض سواد بخواهد تحقق پیدا بکنه، همون طوری که تحقق سواد فی نفس دارای مقدمه یا مقدماتی هست، آیا نبودن ضد سواد در همین حال به عنوان مقدمیت برای وجود سواد مطرح، یعنی یک مقدمیت عقلیه داره یا نه؟ این بحث در اونجا خیلی محل داد و قاله، که خلاصش در این عبارت مطرحه. آیا عدم و ضد عدم و احد ضدین مقدمتون لوجود ضد الاخر ام لیست به مقدمه؟ خب اونجا بعضی ها قائله به مقدمیت شدند، و بعضی ها هم مسئله مقدمیت رو به طور کلی انکار کردند. این ثمره‌ای که ما امروز بین قول مشهور و صاحب فصول ملاحظه می کنیم، این مبتنی بر این است که ما اون مسئله مقدمیت رو در اونجا پذیرفته باشیم، یعنی عدم و احد الضدین را قبول کنیم که مقدمیت برای ضد دیگر داره، ضد مقدماتی داره، یکی از مقدماتش هم نبودن ضد دیگره، این هم به عنوان مقدمیت مطرحه. این ثمره مبتنی بر پذیرش این مقدمیت روی هر دو قول، هم قول مشهور هم قول صاحب فصول. اون وقت تقریب ترتب این ثمره به این کیفیت که بگوییم در مثل مسئله ازاله و صلات که واجب اهم به لحاظ فوریت مسئله ازاله است و واجب مهم عبارت از صلات، و بین صلات و ازاله تضاد تحقق داره، یعنی در آن واحد امکان اجتماع ندارند که مکلف هم اشتغال به صلات داشته باشد و هم اشتغال به ازاله، الا یمکن اجتماعهما فی آن واحد فبینهما تضاد برقراره. خب حالا که تضاد شد، چون اون مطلب را در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد ما پذیرفتیم که ترک و احد الضدین مقدمتون لفعل ضد الاخر، روی این مبنا در باب صلات و ازاله مطلب اینطور میشه که ترک و صلات مقدمتون لفعل الازاله، ازاله که واجب اهمه و باید او در خارج به لحاظ فوریت انجام بگیره، این ازاله مقدماتی داره. فرض کنید یکی از مقدماتش این است که انسان آب تهیه بکنه، یکی از مقدماتش این است که وسائل دیگری برای ازاله تحقق پیدا بکنه و ایجاد کنه، یکی از مقدماتش هم ترک الصلاته، برای اینکه اگر اشتغال به نماز پیدا کرد دیگه لا یمکن ان یتحقق الازاله. پس ترک الصلات این مقدمتون لفعل الازاله. حالا که مسئله مقدمیتش مطرح شد، اینجا بین قول مشهور و صاحب فصول این ثمره ظاهر می شود. مشهور میگویند که مقدمه مطلقا وجوب غیری دارد، چه به دنبال اون مقدمه ذل مقدمه در خارج تحقق پیدا بکنه و در حقیقت مقدمه مقدمه موصله باشه، و چه به دنبال مقدمه ذل مقدمه ترتب پیدا نکنه و تحقق پیدا نکند. نسب سلم واجب غیریست مطلقا، میخواد به دنبالش کون علی‌السطح واقع بشه یا به دنبال او کون علی‌السطح واقع نشود. خب روی این مبنا وقتی که شما ترک و صلات رو مقدمه ازاله میدانید، این ترک و صلات یسیر و واجبن بل وجوب الغیری، وجوب غیری پیدا کرد ترک و صلات. و اگر چیزی، اینجا رو خوب باید دقت بفرمایید که مخلوط نشه، و اگر چیزی واجب شد نقیز اون چیز اتصاب به حرمت پیدا میکنه، کما اینکه اگر چیزی حرام شد نقیزش اتصاب به وجوب پیدا میکنه. نقیزش، نه زدش که داخل در مسئله امر به شی مقتضی نهی از زده، بحث نقیز در اینجا مطرحه. هر شیعی واجب شد یکون و نیزهو حرامن، و اگر حرام شد یسیر و نقیزهو واجبن. اون وقت مشهور اینطور میگویند، میگویند ترک و صلات که به عنوان مقدمیت بنابر مشهور و پیداد، پس نقیز ترک و صلات این یسیر و حرامند. نقیز ترک صلات چیه؟ نقیز که صلات عبارت از فعل صلاته، فعل وجود و عدمش متناقضه، مثل سلب و ایجاب میمانه. سلب و ایجاب همون طوری که بینشون تناقض وجود داره، وجود و عدم هم بین اینها مناقضه تحقق دارد. پس در نتیجه ترک و صلات وقتی که وجوب پیدا کرد و نقیز هر واجبی حرام شد و نقیز ترک و صلات عبارت از فعل و صلاته، ففعل و صلات یسیر و حرام. خب اگر فعلات حرام شد و دیگر حرمت متعلق به عبادت شد، نهی اگر تعلق به عبادت بگیره، این مستلزم فساد اون عبادت، مستلزم بطلان اون عبادت، بخلاف نهیی که به معامله تعلق میگیره که این اقتضای فساد معامله رو نمی کنه، اما اگر به عبادت متعلق شد و منهی عن عبادت به ما هو عبادتون شد، عبادت مبغوض نمیتواند مقرب الالله شه، نمیتواند معراجیت داشته باشه. نهی متعلق به عبادت اقتضا میکند فساد عبادت رو، و به نتیجه روی حرف مشهور باید بگوییم که الصلاح مکان الازاله، نه تنها ازال از دست داده بلکه صلات هم باطلن واقع شده و عبادت عبادت غیر صحیحه. اما روی مبنای صاحب فصول چطور؟ روی مبنای صاحب فصول میخواییم بگیم عبادت صحیحاً واقع میشود. برای اینکه صاحب فصول در همین مثال ترک و صلات را متعلق وجوب غیری نمیداند به تنهایی، نمیگه ترک و صلات وجوب غیری داره، بلکه همونطوری که در مسئله نسب سلم میفرمود سلمی وجوب غیری دارد که به دنبال او کون علی سطح به ارادت المکلف تحقق پیدا بکنه. اگر به دنبال نسب سلم کون علی سطح واقع شد، ما پی میبریم که نسب سلم وجوب غیری داشته. اما اگر یک جایی دیدیم نسب سلم مجرد تحقق پیدا کرد و اصلا به دنبال او کون علی سطح واقع نشد، ما میفهمیم که این نسب سلم هم لم یکن واجبا غیریا، لانه لم یکن مقدمتا موصله. روی مبنای ایشون در مانه نفیه باید اینجوری پیاده بکنیم حرف رو، بگیم ترک و صلاح به تنهایی وجوب غیری نداره، بلکه ترک و صلاتی که به دنبال او ازال تحقق پیدا بکنه و به عبارت دیگر ترک و صلاتی که موصل به ذل مقدمه باشه، که ذل مقدمش عبارت از ازاله است، این ترک و صلات مقید وجوب غیری داره. این ترک صلات با قید ایصال وجوب غیری داره. خب اگر این ترک صلات با قید ایصال وجوب غیری داشت، نقیض این اتصاف به حرمت پیدا میکنه، نقیض این واجب مقید اتصاف به حرمت پیدا میکنه، نقیض ترک صلات موصل عبارتان ان عدم ترک صلات الموصل، عبارتون ان رفع ترک صلات موصل، نقیض ترک صلات موصل این است که ترک صلات موصل نباشد. اون وقت نبودن ترک صلات موصل گاهی در خارج همراه با این واقع می شود که این نماز را نمی خواند و ازاله هم نمی کند. اگر نماز را نخواند و ازاله هم نکرد و ترک کل الامرین و کل الزدین، این یک وجود مقارنه با عدم ترک صلات موصله. یک طریق دیگر و یک وجود دیگر هم برای او هست و اون این است که نماز بخواند و ازاله نکند که بحث ما نحن فیه. اگر نماز خواند و ازاله نکرد، اینجا هم ترک صلات موصل تحقق پیدا نکرده. برای اینکه اگر بخواهد ترک صلات موصل تحقق پیدا بکنه، جانب اثباتش جانب وجوب غیریش دو تا خصوصیت درش معتبره: یکی نخواندن نماز و یکی ازاله مکان نماز. اگر نماز نخواند و ازاله کرد، این ترک و صلات الموصله. مثل اون کسی است که نصب سلم کرده و به دنبال او کون علی الصدر رو ایجاد کرده. ترک و صلات مقدمه است، موصل شد الی ذل مقدمه، یعنی ازاله هم به دنبال این ترک و صلات تحقق پیدا کرد. لذا در جانب اثباتش دو تا خصوصیت معتبره و دو جهت باید اجتماع پیدا بکنه: ترک و صلات و فعل الازاله. این اسمش ترک و صلات الموصله. اون وقت چیزی که در جانب اثباتش دو تا خصوصیت معتبره، در نقیزش که عبارت از رفع این شیء مقیده، این نقیزش در حقیقت دو تا مصداق برای او تحقق پیدا میکنه و با دو چهره میتواند نقیزش تحقق پیدا بکنه. یک مصداقش این است که نماز بخواند و ازاله نکند، که این در حقیقت فاقد هر دو قید شده، یعنی هیچ یک از اون دو خصوصیت تحقق پیدا نکرده. به جای ترک و صلات فعل و صلات آمده، به جای فعل و ازاله ترک و ازاله آمده. این یک مصداقش. یک مصداق دیگرش این است که این آدم هر دو رو ترک بکنه. وقتی که وارد مسجد شد و متوجه آلودگی مسجد و فوریت وجوب ازاله شد، با اینکه ازالم براش امکان داشت، این سرش رو زیر انداخت و از مسجد بیرون آمد، هم صلات در مسجد رو انجام نداد و هم ازاله‌ای که واجب اهم بود ترک کرد. اینم یک مصداق برای نقیزه. پس روی فرمایش صاحب فصول که در وجوب غیری مقدمی دو تا خصوصیت معتبره، یکی اصل المقدمه و یکی ترتب و ذل مقدمه، منتها اصل المقدمه ما در اینجا یک امر عدمیه، ترک و صلات مقدمیت برای فعل ازاله داره، اما در این حال خود ترک و صلات به تنهایی لیس به واجبن، ترک و صلاتی که یتعقبه و یتب علیه الازاله یکون واجبن غیریا. این مقید که وجوب غیری پیدا کرد، نقیز این مقید حرامه و همیشه نقیز مقید در حقیقت دو تا مصداق داره. هر کجا شما یک مقیدی پیدا بکنید، وقتی که سراغ نقیزش برید، نقیزش دو تا مصداق پیدا میکنه. یک مصداق این که ذات مقید هست و قید تحقق نداره، یک مصداقش این که نه ذات مقیده و نه قید، هیچ کدام. این قاعده کلیه است. کل امر مقید در ناحیه نقیزش دو تا مصداق است، یک مصداق ذات مقید است، قید وجود نداره، یک مصداق این که اصلا ذات مقید هم وجود نداره تا نوبت به قیدش برسه. لذا روی فرمایش صاحب فصول برای نقیز، حالا به تعبیر بدوی میگیم دو تا مصداق هست، یک مصداق ترک و صلات و الازاله معن که ما بهش کاری نداریم، یک مصداق فعل و صلات و ترک الازاله که این محل بحث ماست، که فعل و صلات و ترک الازاله اونجاییست که نه مقید وجود داره نه قید وجود داره. برای اینکه مقید ما ترک و صلات و قیدش هم عبارت از ایصال، پس اگر به جای ذات مقید که ترک و صلات فعل و صلات آمد، معناش این است که مقید وجود داره و نه قید وجود دارد، که این محل بحث ماست. خب اینجا شما بگید که بالاخره روی فرمایش صاحب فصول چطور این عبادت صحیح میشه؟ از چه راهی ما میتونیم حکم بکنیم به صحت این عبادت؟ اینجاست که یک توضیحی راجع به تصحیح عبادت روی فرمایش صاحب فصول لازمه. خب اما اشکالش اینه، خب شما بگید نقیض روی حرف صاحب فصول دو تا مصداق داره، خب هر دو مصداقش حرامه. اگر نقیض یک واجبی دو تا مصداق داشت، خب هر دو مصداق حرامه. یه مصداقش هم فعل الصلاح و ترک الازاله است، پس فعل الصلاح حرام میشه، نهی در عبادتم اقتضای فساد داره، پس روی حرف صاحب فصول هم عبادت حرامه. لکن نه، صاحب فصول باید اینطور بفرمایند که اینجایی که، خوب دقت کنید، اینجایی که یک مقیدی وجوب پیدا میکنه و نقیض این مقید اتصاف به حرمت پیدا میکنه، نقیض امر واحدیه، نقیض درش تعدد نیست، لذاست در مقام تعریف نقیض میگویند که نقیض و کل شیئن رفعه، و رفع هم به معنای عدم، یعنی نقیض هر چیزی عبارت است از عدم اون چیز، نبود اون چیز. رفع اونطوری که خیال میکنیم که یک جنبه اثباتی درش هست، اون نیست. رفع به معنای عدم، حتی به معنای اعدام هم نیست که یک اضافه وجودیه به کسی پیدا بکند. نقیض هر چیزی عدم اون چیزه. خب اگر ترک صلات الموصل وجوب پیدا کرد، نقیض ترک صلات الموصل نبودن ترک صلات موصله، عدم ترک صلات موصله. اونی که حرامه همینه، همین شیء واحد، عدم ترک صلات موصل حرامه. منتها این عدم ترک صلات موصل گاهی از نظر خارج مقارنت پیدا میکنه با فعل صلات و ترک ازاله که ما نحن فیه، گاهی مقارنت پیدا میکنه با ترک الصلاه و ترک الازالت معن. اگر مقارنت پیدا کرد یک عنوان حرامی با یک چیزی، این مقارنت موجب سرایت حرمت نمیشه. نه تنها مقارنت موجب سرایت حرمت نیست، بلکه حتی ملازمه هم موجب سرایت حرمت نیست. اگر یک چیزی با شیء دیگر ملازم بود و احد متلازمین حرام بود، شما در کفایه هم ملاحظه کردید، آیا اگر احد متلازمین اتصاف به حرمت داشت، معناش این است که ملازم دیگر هم باید حرام باشه؟ نه، فقط لازمه متلازم بودن این است که این متلازمین دو حکم غیر قابل اجتماع نداشته باشند. یعنی نمی شود احد متلازمین حرام باشه ملازم دیگر واجب باشه. در عین اینکه این دوتا متلازمند، یکیشون واجب و دیگری حرام، این امکان نداره. اما اگر احد متلازمین واجب شد، معناش این نیست که ملازم دیگرش هم واجبه، ممکنه ملازم دیگرش مباح باشه، ممکنه ملازم دیگرش مستحب باشه. کما اینکه اگر احد متلازمین حرام بود، لازم نیست که ملازم دیگر هم حرام باشه، ممکنه ملازم دیگرش مباح باشه. حتما باید ملازم احد متلازمین حرام واجب نباشه، اما از مرحله وجوب که پایین آمد دیگه هیچ مانعی نداره. پس وقتی که در باب متلازمین مسئله تعدی و سرایت حرمت از احد متلازمین به ملازم دیگر مطرح نیست، دیگه در غیر باب متلازمین که ازش تعبیر به مقارن ما می کنیم، مسئله به طریق اولا و در مانحن فیه مسئله مقارنت مطرحه. یعنی نقیض عبارت است از عدم و ترک صلات الموصل الی الازاله، این نقیضه، این هم عنوان واحده، این عنوان واحدم حرام. عدم و ترک صلاح الموصل الازاله این حرامون، اما این عدم از نظر خارج مقارن با یکی از دو چیز واقع می شود. گاهی مقارن می شود با ترک صلات و ترک ازاله معن، گاهی مقارن می شود با فعل صلات و ترک الازاله، و این مقارنه اقتضا ندارد که حکم حرمت از اون عنوان واحد عدمی سرایت به این دو شیء مقارنه در خارج بکنه. اون عنوان عدمی واحد حرامه، اما این دو مقارن هیچ کدام نمیتواند اتصاف به حرمت پیدا بکنه. خب وقتی نتوانست هیچ یک از دو مقارن اتصاف به حرمت پیدا بکنه، پس نتیجتاً فعل الصلات که احد المقارنین لا یکون متصفا بالحرمه. خب اگر اتصاف به حرمت پیدا نکرد، لا تسیر و باطلتن، فعل الصلات اگر حرام نشد دیگه نمیتونه اتصاف به بطلان و فساد پیدا بکند. پس روی مبنای مشهور صلات مکان الازاله یکون و باطلتن، اما روی مبنای صاحب فصول لا یکون و باطلتن. این یک ثمره ایست که مترتبه بر این دو قول شده، لکن مرحوم شیخ بزرگوار انصاری علی ما فی تقریرات بحث شریف که مرحومای آخوندم اشاره به کلام ایشون دارن، ایشون بر ترتب این ثمره بر قول مشهور و صاحب فصول یک ایراد مهمی دارن که حالا دقت بفرمایید ایراد ایشون رو برای بعد انشاءالله.